هفت شب، این صدای رادیو فرداست. در شامگاه جمعه 13 روز از بهار سال 1395 که به روز طبیعت نامگذاری شده، سلام و درود گرم ما رو پذیرا باشید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما خواهم بود در 60 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین‌های جهان خبر با همکارم آزاده اسدی.
متشکرم پروانه و سلام می‌کنم به شنونده‌های رادیو فردا. کاظم صدیقی، خطیب نماز جمعه تهران، از کسانی که به تعبیر او به رأی زیاد مغرور هستند به شدت انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، خطیب نماز جمعه پایتخت درباره تأثیر شبکه‌های اجتماعی هم هشدار داد.
اگه می دونستیم چه وضعی برای بعض جوانهامون هست و چه برنامه خطرناکی دشمن برای جوانهای ما ترک کرده، این چیزهای اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی چه تزریق‌هایی دارن، دشمن داره بمبارانمون میکنه.
در انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه، فهرست موسوم به لیست امید مورد حمایت اصلاح طلبان پیروز انتخابات شد. آقای صدیقی در بخش دیگری از سخنانش از مسئولانی انتقاد کرد که به بیان او میگویند فردای مذاکره است نه موشک. اشاره به توییت 5 فروردین ماه که منتسب به آقای هاشمی رفسنجانی است. آقای صدیقی افسوده است که چنین افرادی باور دارند ما باید زیر یوغ دشمنان باشیم. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، میگوید بسیاری از کشورهای عربی در برابر گروه حکومت اسلامی ایران اسرائیل را هم پیمان خود تلقی می‌کنند. به گزارش رادیو اسرائیل، آقای نتانیاهو روز جمعه گفته است اسرائیل از دید بسیاری از کشورهای عربی دیگر نه به عنوان دشمن بلکه به تعبیر او به چشم متحد دیده می‌شود. نخست وزیر اسرائیل این سخنان را در بیت المقدس و در جریان دیدار با رئیس جمهوری یونان بیان کرد. بنیامین نتانیاهو و شمار دیگری از دولت مردان اسرائیل در ماه‌های پس از دستیابی ایران و قدرت‌های جهانی به برجام با تکرار نگرانی از برنامه اتمی ایران گفتند که اکنون کشورهای عربی و اسرائیل در یک اردوگاه قرار گرفتند. 19 اسفند ماه خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که سپاه 2 موشک بالستیک را از ارتفاعات بخش شرقی البرز شلیک کرده است. خبرگزاری فارس گزارش داده روی بدنه این موشک‌ها به زبان عبری نوشته شده بود اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود. تعدادی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در پی سخنان آیت الله خامنه‌ای حمایت خود را از برنامه موشکی ایران اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز جمعه گفت سیاست‌های موشکی ایران هیچگاه تغییر نخواهد کرد. پیش از آقای بروجردی، وزیر خارجه، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزیر دفاع و تعدادی از مقام‌های نظامی بر توسعه برنامه موشکی ایران تاکید کرده بودند. آیت الله خامنه‌ای روز چهارشنبه ضمن دفاع از برنامه موشکی ایران، منتقدان این برنامه را در داخل کشور به خیانت متهم کرد. یک هفته پیش از این سخنان در توییتی منسوب به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، تاکید شده بود که دنیای فردا دنیای گفتمان هاست، نه موشک‌ها. منابع نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی گفتند این حساب توییتری توسط یکی از دوستداران او اداره می‌شود. دادستانی شهرستان کازرون از کشته شدن 3 مأمور پلیس به دست یک متهم به قاچاق مواد مخدر در این شهر خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، روز پنجشنبه فردی که به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شده بود، در حین بازجویی با سلاح یکی از مأموران به نیروهای پلیس حمله کرد. در این حادثه 1 نفر هم زخمی شده است. به نوشته ایسنا، پلیس توانسته فرد متهم را با شلیک گلوله مجروح و دوباره دستگیر کند. چند ساعت پیش از اعلام این خبر، فرمانده انتظامی ایران شهر هم به خبرگزاری فارس گفته بود رئیس اداره جرایم جنایی ایران شهر در جریان درگیری بین پلیس و افراد مسلح کشته شده است. و بیرون از ایران، باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، میگوید ایالات متحده در قبال حفظ امنیت ترکیه تعهد دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، کاخ سفید اعلام کرده رئیس جمهوری آمریکا در ملاقات با رجب طیب اردوغان، همتای ترک خود، درباره تلاش 2 طرف در مبارزه با گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش گفتگو کردند. بر اساس بیانیه دفتر ریاست جمهوری ترکیه، رئیسان جمهوری ترکیه و ایالات متحده به عنوان 2 تن از رهبران پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، همکاری جهت حل بحران پناهجویان را مورد بحث و گفتگو قرار دادند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین‌های اخبار ایران و جهان را می‌شنیدید از همکارم آزاده اسدی. شما میتونید خبرهای بیشتر رو از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اما در این مجله شامگاهی ببینیم فرین عاصمی دبیر این بخش خبری چه مطالبی رو برای شما شنوندگان در نظر گرفته. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید سیاست ایران در قبال برنامه موشکی هیچگاه تغییر نخواهد کرد.
اون چی که به عنوان قطعنامه 23 گذشته یاد میکنیم نسبت به برنامه های دفاعی ایران بسیار مبهمه.
در این مجله شامگاهی به مسئله کمبود آب در ایران با توجه به خشکسالی های گسترده به دلیل گرمایش زمین میپردازیم.
ما آب رو میبریم جایی که مردم هستن. مردم رو نبردیم هیچ موقع جایی که آب وجود داشته.
و نگاهی خواهیم داشت به نشست امنیت هسته‌ای در واشنگتن و دیدار رجب طیب اردوغان با باراک اوباما. بیشتر خواهید شنید اگر همراه این مجله 60 دقیقه‌ای بمانید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در حاشیه نشست امنیت هسته‌ای در واشنگتن با رجب طیب اردوغان همتای خود از ترکیه دیدار کرد و بر تعهد آمریکا به حفظ امنیت ترکیه تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری ها آقایان اوباما و اردوغان در مورد مبارزه مشترک علیه گروه حکومت اسلامی نیز گفتگو کردند. بهروز کارونی گزارش می دهد.
به گفته کاخ سفید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در دیدار رجب طیب اردوغان همتای ترکیه خود بر پایبندی واشنگتن بر حفظ امنیت این کشور و مبارزه مشترک علیه تروریسم تاکید کرده است. بر اساس این گزارش رؤسای جمهوری آمریکا و ترکیه در این حال در مورد پیشبرد تلاش‌های مشترک برای مقابله با گروه حکومت اسلامی و نابودی این گروه گفتگو کردند. پیشتر برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که مسائلی مانند نگرانی از وضعیت آزادی بیان در ترکیه یا اختلافات میان دو طرف بر سر حمایت از گروه‌های کرد در سوریه علیه گروه حکومت اسلامی مانع دیدار و مذاکره رسمی میان باراک اوباما و رجب طیب اردوغان شده است. در ماه‌های گذشته اعمال فشار بر روزنامه‌های مخالف دولت و بازداشت و زندانی کردن خبرنگاران منتقد در ترکیه انتقادهایی را علیه آنکارا به دنبال داشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه کاخ سفید به طور فزاینده‌ای در مورد تهدیدها علیه آزادی بیان و دموکراسی در ترکیه موضع‌گیری کرده است. موضوع دیگر گروه‌های کرد در سوریه هستند که از حمایت آمریکا برخوردارند. واشنگتن یگان‌های مدافع خلق سوریه را از مهمترین سازمان‌های مخالف گروه حکومت اسلامی می‌داند، اما ترکیه یگان‌های مدافع خلق را شاخه‌ای از حزب کارگران کردستان ترکیه PKK و گروهی تروریستی می‌داند. تورج اتابکی استاد دانشگاه و پژوهشگر مقیم هلند با اشاره به اختلافات آنکارا و واشنگتن که به گفته او از زمان جنگ دوم جهانی و تأسیس پیمان ناتو به این طرف بی سابقه بوده است می‌افزاید:
تیرگی این رابطه برمیگرده به بحران سوریه از یک طرف و از طرف دیگه رفتار خود آقای اردوغان در پهنه سیاست ترکیه. به دفعات رفتار آقای اردوغان از سوی مقامات امریکا مورد نقد قرار گرفته، به ویژه تهدیدهایی که حزب عدالت و توسعه به رهبری ایشون بر حوزه عمومی و نقش مطبوعات دارند و از طرف دیگه سیاستی که در قبال کردهای ترکیه اتخاذ کردند از یک طرف. در مورد بحران سوریه هم تکروی آقای اردوغان باعث شد که بسیاری از متحدان ترکیه که در ناتو بودند در اتحادیه اروپا روی برگردونن از آقای اردوغان. فراموش نکنیم که وقتی که بحران کوبانی رو داشتیم و محاصره کوبانی بود، بسیاری از متحدان پیشین ترکیه در ناتو به حمایت از کردها و کوبانی برخواستند و این تنها ترکیه و آقای اردوغان بود که راه دیگه ای رو پیش گرفت و نخواست که همگام با ناتو از کردها و از مردم کوبانی دفاع بکنه.
حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان با اشاره به تعمیق اختلافات آمریکا و ترکیه در یکی دو سال اخیر میگوید:
اختلافاتشون از جمله سر اینه که در درون فرض کنیم بحران سوریه اولویت های دو کشور فرق میکنه. یعنی برای اردوغان دولت ترکیه مسئله زدن کردها و عدم ایجاد یک منطقه نسبتا منسجم کردی در شمال سوریه و اینکه پشتوانه‌ای بشه برای کردهای ترکیه مسئله است، همچنین رفتن بشار اسد در اسرع وقت، در حالی که برای آمریکایی‌ها به خصوص در ماه‌های اخیر بیش از پیش مسئله مهار داعش و از بین بردن اون اهمیت داره، چیزی که خب ترکیه در موردش تعامل می‌کنه و آنچنان همکاری لازم را از نظر دولت آمریکا نداره در مواجهه با تروریسم نوع داعش. از این جهت و همچنین از جهت نوع رویکردی که دولت ترکیه در مسائل مربوط به آزادی بیان، حقوق بشر داره، بستن مطبوعات، حساسیت بیش از حدی که داره دولت اردوغان نشون میده نسبت به محدود کردن امکان اصلاح قوه قضاییه و قاضی‌های مستقل و بسیاری از این مسائل، هم نوعی دولت اوباما آنچنان نارضایتی خودش رو پنهان نکرده.
در این حال اخبار مربوط به ورود و خروج نیروهای گروه حکومت اسلامی از مرزهای ترکیه یا ورود صدها هزار پناهجو به اروپا نیز بر روابط دولت رجب طیب اردوغان و غرب سایه افکنده است. دیدار رؤسای جمهوری ترکیه و آمریکا در حاشیه نشست امنیت هسته‌ای در واشنگتن صورت گرفت. بر اساس گزارش‌ها رجب طیب اردوغان از مهمانان این نشست بود. نظر حبیب حسینی فرد درباره این دیدار را می‌شنویم.
به نظر میاد که این ملاقات غیر رسمی را حداقل صورت دادن به خاطر اینکه اختلافات بیش از اون حد در عرصه بیرونی جلوه نکنه، به خصوص که عضو ناتو ترکیه است و به خصوص هم که رغم همه این اختلافات هم اروپا یا هم آمریکایی‌ها نیاز دارن به ترکیه در منطقه، و از همین جهت هم است که اردوغان فکر میکنه به توجه به این نیاز اونها خیلی خودشو در موضع بهتری میبینه و داره بازی میکنه با این کارت و تا اونجا که دلش میخواد از اینها امتیاز بگیره.
سفر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به آمریکا با حاشیه‌هایی نیز همراه بود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مخالفان وی در زمان سخنرانیش در مؤسسه بروکینگز در واشنگتن تجمع و اعتراض کردند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، محافظان رجب طیب اردوغان پیش از ورود وی به مؤسسه بروکینگز با گروهی از مخالفانش درگیر شدند. این گزارش حاکی از آن است که محافظان رئیس جمهوری ترکیه همچنین مانع از ورود دو خبرنگار این کشور به مؤسسه بروکینگز شدند، اما با ممانعت کارکنان این نهاد مواجه شدند. در این ارتباط گزارشگران بدون مرز اقدامات محافظان رجب طیب اردوغان را رفتاری غیر قابل قبول نامید.
گزارش بهروز کارونی را شنیدید درباره دیدار باراک اوباما و رجب طیب اردوغان. اما رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی میگوید سیاست ایران در برنامه موشکیش هیچگاه تغییر نخواهد کرد و این با برنامه امنیت ملی ایران گره خورده است. همزمان تعدادی از کارشناسان شورای امنیت سازمان ملل نیز گرد هم جمع شدند تا ببینند برنامه موشکی ایران در چه ابعادی میتواند برای جهان نگران کننده باشد و آیا ایران شایسته تحریم‌های بیشتر هست یا خیر. جزئیات بیشتر را از سمیرا قرایی بشنوید.
برنامه موشک‌های بالیستیکی ایران و آزمایش‌های آن، داستانی که با آزمایش‌های پی در پی ایران و انعکاس اخبار آن در رسانه‌های خارجی از نیمه سال گذشته داغ شد و در روزهای اخیر با چندین و چند واکنش داخلی و خارجی همراه بوده است. پیشتر در خبرها آمده بود که 15 کارشناس از کشورهای مختلف در نشست روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل متحد گرد هم خواهند آمد تا درباره این آزمایش‌ها و سیاست‌گذاری های شورای امنیت در قبال آن تصمیم بگیرند. خبر تشکیل این نشست در پی آن منتشر شد که آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد نوشتند و خواستار واکنش این شورا به آزمایش‌های بالیستیکی ایران شدند. بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، هفته گذشته و همزمان با نگارش این نامه به برنامه موشکی ایران چنین واکنش نشان داده بود و خواستار تحقیقات بیشتر شده بود.
اینک ایرانیان موشک‌های بالستیک پرتاب کردند. درست است که این موجب هشدار و نگرانی شده است. اما اینکه چه نوع از تحریم‌ها، چه نوع از ملاحظات باید اعمال بشه، بر عهده اعضای شورای امنیته. اونها هستند که بررسی خواهند کرد آیا این پرتاب موشکی بالستیک خلاف بوده، تخلفی علیه شرایط و مفاد و قطعنامه‌های شورای امنیت بوده، یا چه نوع از ملاحظات باید اتخاذ بشه.
تنها چند ماه پس از اتمام قائله هسته‌ای میان ایران و غرب به نظر می رسد که یک رویاروی دیگر آغاز شده است. مشخصا سنای آمریکا و باب کورکر رئیس کمیته سیاست خارجه سنا در روزهای اخیر نگرانی خود را در رابطه با این آزمایش‌ها ابراز کردند. اما علت تشکیل نشست روز جمعه این است که بر اساس تفسیر برخی از دیپلمات‌های شورای امنیت احتمال مجازات ایران به خاطر برنامه موشکیش کم است، چرا که متن قطعنامه 2231 شورای امنیت دارای ابهام است و راه را بر احتمال اعمال مجازات می‌بندد و اجازه می‌دهد تا تفسیر دیگری از آن صورت بگیرد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر امور سیاسی معتقد است که متن بخش مربوط به آزمایش‌های موشکی در قطعنامه 2231 دارای ابهامات بسیاری است.
اون چیزی که به عنوان قطعنامه 2231 گذشته یاد می‌کنیم نسبت به برنامه‌های دفاعی ایران بسیار مبهمه. آزمایشات اخیری که صورت گرفت، موشک سجیل مورد آزمایش قرار نگرفت یا موشک عماد مورد آزمایش قرار نگرفت. موشک‌های با سوخت مایع مورد تجدید شلیک قرار گرفت که واقعا دارای اهمیت نظامی نیست، فقط شکل تحریک‌آمیز داره. به این علت باید جمهوری اسلامی در محافل بین‌المللی نیازهای دفاعی ایران رو مطرح می‌کرد، این کار رو نکرده. با وجود نزدیک به 2 سال مذاکره‌ای که صورت گرفت، اون چیزی که به عنوان قطعنامه نهایی بین ایران و آمریکا مورد توافق قرار گرفت چیزی بود که نکات مبهمش رو در روزهای آخر نتونست حل بکنه.
اما در داخل ایران اوضاع به شکل دیگری است. مقام‌های ایرانی بارها در صحبت‌هایشان بر دفاعی بودن برنامه موشکی پافشاری کردند و آن را مغایر با قطعنامه شورای امنیت ندانستند. در تازه‌ترین واکنش علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس روز جمعه گفته است که سیاست موشکی ایران هرگز تغییر نخواهد کرد و برنامه موشکی نیروهای مسلح به مسئله امنیت ملی گره خورده است. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر امور سیاسی مقیم آلمان معتقد است که اقدامات ایران در انجام آزمایش‌ها تحریک‌آمیز بوده.
از بعد از توافق برجام تا الان با وجود قطعنامه‌های شورای امنیت سپاه حداقل 2 آزمایش موشکی علنی کرده که هیچ دلیلی برای اونها وجود نداشته.
با این حال رهبر ایران و مقامات معتقدند که ایران باید برای دفاع از خود موشک داشته باشد. این تازه‌ترین صحبت آقای خامنه‌ای در رابطه با برنامه موشکی در روز 11 فروردین ماه است.
آقا ما موشک چیه؟ موشک می‌خوایم جای کدوم؟ روزگار موشک نیست. پس روزگار چیه آقا؟ روزگار همه چیزه.
حسن شریعت‌مداری تحلیلگر سیاسی در آلمان معتقد است که همگی کشورها حق دارند توان دفاعی داشته باشند، اما وی یک نکته را در مورد ایران در خور توجه می‌داند.
سیاست تنش‌آلود ایران که مبتنی بر صدور انقلاب، دخالت در امور همسایگان از طریق جنگ‌های نامنظم و عملیات ایزایی و شرکت در بسیاری از ترورها و خرابکاری‌ها در عرض 3 سال بوده. وگرنه اگر ایران یک کشور نرمال بود و متعارف، این که حق دارد که از تسلیحات دفاعی استفاده بکنه تا بهش حمله نشه و در مذاکرات قدرت داشته باشه از تایید.
حال باید دید آیا کارشناسان شورای امنیت در جلسه روز جمعه خود به نتیجه‌ای در خصوص خصمانه و خطرناک بودن آزمایش‌های موشک ایران میرسند و آیا در صورت محکومیت آن توسط شورای امنیت تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران وضع خواهد شد یا خیر؟
گزارش سمیرا قرایی را شنیدید درباره سرنوشت آزمایش‌های موشکی ایران و امکان تحریم‌های جدید علیه کشور ایران. اما در گزارش دیگری در ارتباط با برنامه موشکی ایران، روسیه تاکید کرد برنامه موشکی ایران مربوط به مسائل داخلی این کشور است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه روسیه، جنجال‌آفرینی پیرامون آزمایش‌های موشکی در ایران صرفاً تلاش‌های بین‌المللی برای حل مناقشه هسته‌ای این کشور را به چالش می‌کشد. همزمان سفیر روسیه در ناتو آمریکا را متهم کرد که تهدید موشکی ایران را دستاویزی برای تقویت سیستم پدافند هوایی خود در اروپا قرار داده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در آخرین نشست مطبوعاتیش در پاسخ به سوال درباره واکنش روسیه به درخواست غرب برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران در رابطه با برنامه موشکیش گفت: توسعه برنامه‌های دفاعی و فنی نظامی از امور داخلی هر کشور است و اگر خلاف مقررات بین‌المللی نباشد، نباید بهانه‌ای برای مداخله کشورهای دیگر در امور این کشور شود. وی تصریح کرد: گره پیچیده پیرامون برنامه جمعی ایران باز شده. او افزود حتی کسانی که همچنان از این موضوع ناراضی‌اند باید به تلاش‌های دیپلماتیک بین المللی احترام بگذارند و از این مسئله حساس برای تأمین منافع خود سوء استفاده نکنند. همچنین الکسی گروشکو سفیر روسیه در ناتو تأکید کرد که روسیه برنامه موشکی ایران را تهدیدآمیز نمی‌داند و معتقد است آمریکا از تهدید ایران صرفاً به عنوان بهانه برای پیشبرد طرح پدافند هوایی خود استفاده می‌کند. او در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت:
پیشبرد این طرح چالشی مضاعف برای امنیت بین‌المللی است که ضمناً غیر قابل توجیه بودن آن را نیز نمایان‌تر می‌سازد. می‌دانیم مجموعه مقرراتی که برای حل مسئله هسته‌ای ایران هماهنگ شده بود، به طور کامل و مستمر در حال اجراست و نمی‌تواند برای توجیه این طرح مورد استفاده قرار گیرد. چنانکه باراک اوباما نیز در سال 2009 در پراگ گفته بود، اگر پرونده هسته‌ای ایران مختوم شود، طرح پدافند هوایی باید مورد بازبینی قرار گیرد.
طرح پدافند هوایی آمریکا همواره باعث اعتراض‌های شدید روسیه بوده و در پی توافق هسته‌ای با ایران، مسکو برها ابراز امیدواری کرده که واشنگتن از پیشبرد این طرح صرف نظر کند. اما آمریکا بر آن است که اجرای برجام تنها مسئله هسته‌ای ایران را حل خواهد کرد و تهدید موشکی از سوی این کشور همچنان پابرجاست. الکساندر گولیتس، کارشناس نظامی در مسکو، میگوید که روسیه در چالش با آمریکا نسبت به تهدیدهای بالقوه امنیتی چشم می‌بندد.
Мы долго упорно клеймили американцев за попытки создать систему противоракетной обороны.
ما همواره طرح پدافند هوایی آمریکا را مورد انتقاد قرار داده‌ایم، اما می‌بینیم که این طرح چندان هم غیر قابل توجیه نیست. آمریکا و اروپا را تهدید می‌کنیم که هدف سلاح‌های هسته‌ای ما خواهند بود و تعجب می‌کنیم که غرب به ویژه اروپای شرقی از سوی روسیه احساس خطر و ناامنی می‌کنند. می‌گوییم تهدید ایران و کره شمالی بهانه است. اما اگر تهدید ایران در این مقطع برای امنیت روسیه بعید به نظر می رسد، هیچ کس نمی تواند درباره کره شمالی چنین ضمانتی بدهد. ممکن است اهداف اعلام شده سپر دفاع ضد موشک آمریکا چندان صادقانه نباشد و خود این سیستم نیز همچنان تکامل نیافته.
گزارش ها حاکی است که شورای امنیت سازمان ملل جمعه نشست ویژه برای بررسی آزمایش موشکی ایران تشکیل می دهد. به تازگی 4 کشور غربی از گروه 5 علاوه 1 در نامه به این شورا آزمایش های موشکی اخیر ایران را سرپیچی از قطعنامه های تصویب شده دانستند و خواستار واکنش مناسب به آن شدند. در این رابطه میخائیل اولیانوف، رئیس بخش منع گسترش و کنترل سلاح در وزارت خارجه روسیه، چهارشنبه یادآور شد که قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل انجام آزمایش موشکی توسط ایران را منع نمی‌کند. پیشتر وزارت خارجه روسیه در بیانیه تشریح کرده بود قطعنامه 2231 صرفاً از ایران می‌خواهد فعالیت‌های مربوط به موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل سلاح‌های هسته‌ای را انجام ندهد، در حالی که مسکو مدرک مبنی بر اینکه موشک‌های آزمایش شده توانایی حمل کلاهک‌های هسته‌ای داشته باشد در اختیار ندارد. مسکو برها تأکید کرده مانع هر گونه تلاش برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران در شورای امنیت خواهد شد. آن نرسکه رادیو فردا.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. نظرات شما شنوندگان رادیو فردا بخش مهمی از این مجله 60 دقیقه است. اگر درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر یا پیشنهادی دارید، میتونید با شماره 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. با ذکر این نکته که این نظرات الزاماً نظر رادیو فردا نیست. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
آقای رفسنجانی حقشی که خامنه ای به روش بتاپه، چون کسی که آقای خامنه ای رهبر کرد ایشون بود.
من به اون دست از هموطنانی که با افکار ضد غربی رژیم جمهوری اسلامی مشکل دارن عرض میکنم. ببینید، همین هفته اسفند اکثریت مردم پای صندوق های رای رفتن و به روحانیت، حتی اون روحانیون که سابقه 37 ساله انقلابی دارن، دوباره رأی دادن و با سلام و صلوات دوباره اینا رو آوردن سر کار. پس این اکثریت این مردم این نظام رو میخوان.
پیامی دارم برای مسئولین کشورم ایران. با گفتگو همه چی حل میشه، با خشونت هیچ چی حل نمیشه. مثل گره کوری که با دندون هم باز نمیشه و باز نخواهد شد.
امشب دوباره شنیدم آمریکا ایران تحریم کرده. آخه ما کارگری که با 700,000 تومان حقوق داره زندگی میکنه، آخه چطور میتونه توی مملکت زندگی کنه اگه وارد تحریم بشه؟ آخه چرا این کار میکنه؟ ما موشک به دردمون چه میخوره؟ آخه ما چطور باید توی مملکت با 700 تومان حقوق زندگی کنیم؟ خودشون رفتم و بالا نشستم فکر مردم بیچاره نمیکنم.
آقای خامنه ای، کشورهایی که به طرف روسیه گرایش داشتن نتیجهشون عراق و سوریه و الجزایر و لیبی شد، ایران هم از جمله. کشورهایی که به غرب وابستگی داشتن راه رشد مدرنیز رو ادامه دادن تایوان و مالزی و اندونزی و هنگ کنگ و سنگاپور قدرت‌های بزرگ اقتصادی شدن. و در ضمن کلمه زپرتی رو لطفا معنی کنید.
آقای روحانی، ما مردم شما رو به عنوان رئیس جمهور انتخاب کردیم که دموکراسی رو در جامعه برقرار کنید و با تمام کشورهای جهان تعامل و دوستی برقرار کنید. آقای روحانی، شاید آقای خامنه ای میخواهد که دنیا به کام ایشان بچرخد، ولی ما مردم ایران با نظر حضرت آیت الله خامنه ای موافق نیستیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سازمان اتحاد برای ایران اطلسی از زندانیان سیاسی، زندانها و قضات با دستبندی‌های مختلف تهیه کرده است. در این اطلس زندانیان به تفکیک جنسیت، قومیت، مذهب و فعالیت سیاسی و مدنی تقسیم بندی شدند. زندانها هم به تفکیک نهادهای اداره کننده آنها دستبندی شدند. فرین عاصمی درباره این اطلس با رضا قاضی نوری مدیر این پروژه گفتگو کرده و ابتدا از او درباره ویژگی‌های اطلس زندانهای ایران پرسیده است. رضا قاضی نوری:
خبر در مورد زندانیان سیاسی، وضعیتشون یا رفتارهای نادرست، فراغذایی که قضات انجام میدن یا اتفاقات ناگواری که در زندان مثل شکنجه برای زندانی ها میفته خیلی منتشر میشه، ولی هیچ وقت روی مرحله بالاتری یه سکوی که این اخبار درش جمع بشه، این داده ها تحلیل بشه، مصورسازی بشه به یه نحوی که معنایی بشه ازش استخراج کرد مشخصا و روندهای نقض حقوق بشر و چگونگیشو به دقت بشه مورد بررسی قرار داد، تا حالا وجود نداشته. ما حدود 6000 ساعت حداقل زمان صرف پژوهش اخباری که بعد از 2010 تقریبا 2010-2011 در مورد وضعیت زندانیان سیاسی منتشر شده کردیم و همزمان این بخشی از این زمان هم البته مربوط به ارتباطات شخصی با خانواده های زندانی ها یا با نهادهایی مثلا سازمان جهانی بهایی ها بوده که اونها هم اطلاعات مربوط به زندانی خودشون رو جمع آوری میکنن تا بتونیم اطلاعات خیلی گسترده ای داشته باشیم در مورد اینکه کدوم قضات دارن سنگین ترین احکام رو میزنن برای افراد و کدوم قضات هستن که اطلاعات روشون نفوذ بیشتری داره، چه زندانی های شکنجه شدن، چه زندانی های به سلول انفرادی رفتن، اینا مربوط کدوم اقلیت ها میشن، آیا اقلیت مذهبی ان، آیا اقلیت قومی ان، آیا زندانیان سیاسی اصلاح طلب ان یا مثلا صرفا شهروند هستن و فعال مدنی. میتونم بگم که پیچیده ترین مصور سازی هایی که تا حالا در زبان فارسی و برای مسائل مربوط به ایران انجام شده، مجموعی از این اطلاعات و این مصورسازی ها اطلس زندان های ایران رو تشکیل میده.
اشاره کردی به مصورسازی، کمتر وبسایتی رو، کمتر منبعی رو میشه اینطوری پیدا کرد که بتونن انتخاب بکنن کاربرا دونه بدونه نگاه بکنن، هم حالا چه قسمت زندان ها، چه قسمت زندانیان، چه قسمت قضات، و یعنی استفاده ازش خیلی راحت هست و شکل جالب و تازه ای داره. یه مقداری در مورد مصورسازی و اینها هم توضیح میدید برامون.
خب اول از همه من باید تشکر کنم از تیم رسانه خرد اسمال میدیا در لندن که کمک ما کردن در طراحی این وبسایت و طراحی این مصورسازی ها. ببینیم، اطلاعاتی که ما توی نسخه قبلی این اطلس داشتیم خیلی اطلاعات کیفی بودن، به این معنا که یک صفحه مطلب در مورد یک زندانی بود. ما متوجه شدیم برای اینکه این مصورسازی های جالبی که برای کاربرا بتونه کاربردی تر باشه بسازیم، نیاز داریم که این اطلاعاتو به نوعی تبدیل کنیم به یه اطلاعات کمیتر مشخص تر، یعنی مشخصا یه فهرستی داشته باشیم که قاضی هر زندانی کی بوده، در دادگاه بدوی چه حکمی خورده، در این زندانی در دادگاه تجدید نظر چه حکمی خورده، یا اگه پروندهش به دیوان عالی کشور رفته چه اتفاقی بر اون پرونده افتاد. موقعی که این اطلاعات ما جمع آوری کردیم، وقت به نوعی یه ساختار خوبی بهش دادیم، امکان به وجود اومد که بشه یه سری مصورسازی هایی طراحی کرد که خب نیاز داره حجم خیلی گسترده از داده وجود داشته باشه. این زمان زیادی که ما صرف جمع آوری داده کردیم و ساختاری که برای اطلاعات دیدیم، این امکان رو داد که ما بتونیم یه سری مصورسازی هایی طراحی کنیم که تا به حال برای کاربر ایرانی اتفاق نیفتاده بود.
اطلاعاتی که در اطلس زندان های ایران ارائه شده چطور تهیه شده؟ یعنی آمار زندانی ها، آمار قضات، اینها رو چطوری شما تهیه کردید؟
خب ببینیم، یه تیم تحقیقاتی ما داریم که سرپرستش آقای امینی زاده هستند که خودشون خب زندانی سیاسی سابق هستند، 4 بار سابقه بازداشت دارن و خب ارتباط خیلی خوبی دارن با گروه‌های مختلف سیاسی. حدود 4-5 نفر دیگه توی این تیم پژوهشی هستند که خیلی‌هاشون یا وکیل بودن قبلا، کار کردن با پرونده‌های زندانی‌ها، یا خودشون زندانی سیاسی سابق بودن. اینا از این شبکه‌ای که داشتن استفاده کردن، با زندانی‌های دیگه مصاحبه کردن، هم خیلی از افرادی که سابقه زندان رفتن در ایران داشتن، سابقه روبرو شدن با قضات داشتن یا توی زندان‌های مختلف بودن، تونستن شرایط اون زندان رو برای ما با دقت توصیف کنن، ما بتونیم ازش داده استخراج کنیم. این حاصل به وجود آوردن یه شبکه گسترده‌ای از افرادیه که خب این مسئله براشون مهمه و میخوان اوضاع نظام قضایی در ایران بهبود پیدا کنه. بخش دیگه‌اش به نوعی خوندن تمام اخبار منتشر شده و استخراج اطلاعات ازش بوده. من اینجا باید از هرانا هم تشکر کنم. بخش زیادی از اطلاعاتی که ما به نوعی استخراج کردیم از اخباریه که اینا واقعا به سختی از درون زندان‌ها بیرون آوردن و تیمی هستن که سال‌های سال دارن روی این موضوع کار می‌کنن. غیر از اون مثلا ما از اطلاعات بنیاد برومند استفاده کردیم با اجازه خود مدیران بنیاد برومند و همینجور از سازمان بهائیان. مثلا اینا منابع اطلاعاتی ما بودن. غیر از اون ما با بعضی از خانواده‌های زندانی‌ها، به خصوص خیلی‌هاشون که خارج از کشور هستن، مداوما در تماس هستیم. افرادی هم هستن که خب داوطلبانه وقتی می‌بینن اطلاعات ما رو بهمون ایمیل می‌زنن، اطلاعات تکمیلی می‌فرستن. ما تمام این اطلاعات رو با هم تطبیق می‌دیم تا مطمئن بشیم که تناقضی وجود نداره بینشون، یا اگه تناقضی وجود داره اون وقت باید تحقیق بیشتر انجام بدیم ببینیم کدوم یکی از منابع اطلاعاتی دارن حرف درست رو می‌زنن.
گفتگوی فرین عاصمی رو شنیدید با رضا قاضی نوری درباره اطلس زندان‌های ایران. اما در شامگاه 13 فروردین 1395 که در بیشتر مناطق کشور بارانی و برفی گزارش شده، میزبان شما هستیم. اگر تازه به جمع شنوندگان این مجله شامگاهی پیوستید، سلام و درود گرم ما رو پذیرا باشید. تا 8 شب به وقت ایران همراه شما خواهیم بود با گزارش‌ها و مطالب متنوع. اگر تا پایان این مجله همراه ما بمونید، میتونید شنونده برنامه سالانه رادیو فردا باشید درباره سیاست داخلی ایران در سالی که گذشت. اما مسئله کمبود آب در ایران با توجه به خشکسالی‌های پی در پی به دلیل گرمایش زمین همواره از موارد نگرانی بوده است. طی سال جاری با وجود افزایش 4 میلیارد متر مکعب ذخایر آب، اما همچنان احتمال وضعیت قرمز در 6 کلان شهر وجود دارد. همکارم شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
قائم مقام وزیر نیرو از آژیر وضعیت قرمز آب در 6 کلان شهر تا یه سال جاری خبر داد، ولی در این حال افزود هنوز جیره‌بندی در دستور کار قرار نگرفته است. به گزارش خبرگزاری مهر، ستار محمودی در خصوص تدابیر جدید وزارت نیرو برای تأمین آب شرب مورد نیاز شهرها و روستاها در 6 ماهه بهار و تابستان و همچنین احتمال بروز قطعی و جیره‌بندی آب در برخی از نقاط کشور تایید فصول گرم سال گفت، معمولا از نیمه دوم اردیبهشت ماه هر سال فصل گرما در ایران آغاز می شود که با افزایش مصرف آب همراه است. با این مقام وزیر نیرو افزود، در فصول گرم سال گذشته 547 شهر در شرایط تنش آبی قرار داشتند و پیش بینی می شود که برای فصول گرم امسال حدود 450 شهر دارای مشکلات آبی باشند. وی افزود با اقداماتی که انجام شده، تعداد شهرهای دارای تنش آبی از تابستان گذشته تا تابستان امسال کاهش یافته است. وی تصریح کرد طبق پیش بینی سازمان هواشناسی تا 1.5 درجه در بهار و تابستان امسال حرارت افزایش می‌یابد، که البته قطعی نیست، ولی اگر چنین شود تعداد شهرهای دارای تنش آبی از 450 شهر بالاتر خواهد رفت. این مقام مسئول در وزارت نیرو درباره بروز مشکلات آبی در برخی از مناطق پربارش شمال کشور مانند برخی نقاط استان گیلان گفت در بین شهرهای دارای تنش آب دو عامل مؤثر وجود دارد که یکی مشکل کمبود منابع آب است و دیگری نیز نارسایی های تأسیساتی است که برای آبرسانی وجود دارد. بیژن گلشایان کارشناس بین‌المللی آب ساکن بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا در تشریح این نارسایی ها میگوید
کلن باید آب رو جوری جا به جا کرد که از دست رفتنش خیلی کم باشه. ما آب رو میبریم جایی که مردم هستن. مردم رو نبردیم هیچ موقع جایی که آب وجود داشته. کوچه دست جمعی الان عملی نیست. دقل باید جلوگیری کرد جایی که تازه میخواد تأسیس بشه. جایی باشه که دورورش اقلن منابع آب وجود داشته باشه که جا به جایی آب دوچار از دست رفتن مقدار زیادی آب نشه. عمده شهرهای ما الان لوله کشی های سیستم قدیمی دارن که آب مصرفی شهری در اونها خیلی هدر میره. آب مصرفی زراعتیمون هم که عملا بیش از 50% هدر میره. به خاطر اینکه متدهای کشاورزی موجود یه متد قدیمی سیستم غرقاب هنوز سیستم اینیست که میان سطح کشاورزی رو از آب پر میکنه خب بسیارش هدر میره و جابجایی اینا تو جویهای معمولی که توی خاک کنده شده جابجا میشه. مقدار نفوذ مقدار تبخیر زیاده. ایران هم جای گرم و خشک تبخیر بی اندازه است. روی سطح ها نمیدونم حساب کنم ببینن میزان تبخیر چقدره ولی بسیاره.
قائم مقام وزیر نیرو درباره جیره‌بندی احتمالی در شهرهای دارای تنش و یا مشکل حاد آب در فصول گرم امسال گفت تمام برنامه‌ریزی‌ها در این جهت قرار داده شده که در سال 95 آب جیره‌بندی نشود ولی این موضوع نمی‌تواند بدون همکاری مصرف کنندگان عملی شود. وی میزان ذخیره فعلی آب در پشت سدهای کشور را حدود 24 میلیارد متر مکعب برشمرد و اظهار داشت در سال گذشته در مدت مشابه 20 میلیارد متر مکعب آب در مخازن سدها وجود داشت که امسال حدود 4 میلیارد متر مکعب این ذخایر افزایش یافته است. وی در این حال یادآوری کرد که با ساخت سدهای جدید از سال گذشته تا کنون 2 میلیارد متر مکعب به ظرفیت آبگیری سدهای کشور افزوده شده است. به گفته این مقام وزارت نیرو وضعیت تأمین آب شهرها در سال جاری با اوضاع سالهای گذشته متفاوت است و آن شهرهایی که پیش بینی می شود برای فصول گرم امسال نیازمند مراقبت‌های جدی باشد بندرعباس، بوشهر، شیراز، کرمان، مشهد و همدان است. ستار محمودی از احتمال افزایش مصرف آب در برخی از شهرها تا 8% در سال جاری خبر داد و ابراز امیدواری کرد که از طریق مدیریت مصرف آب، همکاری شهروندان و تأمین منابع جدید آب در سال جاری کمبود آب رخ ندهد.
گزارش شاهین بشیری درباره کمبود آب در ایران را شنیدید. اما زها حدید متولد 31 اکتبر 1950 معمار برجسته عراقی تبار بریتانیایی در سبک واسازی روز گذشته در سن 65 سالگی درگذشت. اغلب آثار وی انعکاس آمیزه‌ای از ساختمانسازی، زمین‌شناسی و مناظر اطراف است. حدید در سال 2004 نخستین زنی بود که به دریافت جایزه معماری پیتسکر نائل آمد. اما در طول دوران فعالیت حرفه‌ایش حدود 950 پروژه رو در 44 کشور به اجرا درآورد. مجله فوربز در سال 2008 او را به عنوان 69 مین زن قدرتمند جهان لقب داد. معماری زها حدید رو میتوان تلاش برای ایجاد پلی میان مدرنیسم متقدم و عصر دیجیتال دانست. در همین زمینه با بردیا افشین کارشناس حوزه معماری و ساختمان تماس مستقیم تلفنی برقرار کردیم. بردیا، دلیل اهمیت خانم حدید در دنیای معماری معاصر چیست؟
اول از همه راجع به خود اهمیت بگم که واقعا بی سابقه بوده که خبر درگذشت یک آدم از صنعت ساخت و ساز و یک معمار تو روز گذشته تبدیل بشه به یک خبر فوری تو رسانه‌های مختلف جهان، یعنی یه بریکینگ نیوز بود، رسانه معتبر بین‌المللی بهش پرداختن و می‌بینیم که تو دو روز گذشته تو شبکه‌های اجتماعی و حجم واکنش‌ها به قدری گسترده بوده که اون رو میشه با حجم واکنش به درگذشت یک چهره سرشناس از دنیای هنر و سرگرمی مقایسه کرد. مثل به اندازه‌ای بوده که مثل به اندازه درگذشت دیوید بوئی بهش واکنش نشون دادند. زها حدید فوق ستاره‌ای بود از دنیای معماری که رسانه‌های عام رو خارج از حوزه تخصصی به خودش مشغول کرده بود.
چه کارهای خاصی در حوزه معماری توسط خانم حدید به انجام رسیدند که در سطح بین‌المللی دارای شهرت هستند؟
زها حدید در کل صاحب خالق یک معماری فخر فروشانه چشمگیر بود، معماری که به شکلی خیره کننده پرتمطراق بود. معمولا آثارش هندسه غیر معمول و غیر متعارف داشت و همینطور احجامی بودند که پیشتر هیچ کسی جرأت خلق اون رو نداشتن. یک معماری حیرت آوری بود که میتونست به شکلی میشه اینجوری روایتش کرد که این میتونه روایت خیالگونه از احجام آینده باشه. به همون جایی که اشاره کردیم، به لطف همین آثار پرتعدادش در کشورهای مختلف جهان تبدیل شد به اولین زن معماری که بتونه توجه خیلی ها رو به خودش جلب کنه. همون جایی هم که اشاره کردین، اولینی بود که یک سری از جوایز معتبر بین المللی رو به دست آورد. اولین زن، البته، مثل جایزه پریتگر و نشان طلای انجمن سلطنتی معمار بریتانیا ربا. باید اینو اضافه کنم به سوای معماری که توصیفش رو کردم، شاید این که او متولد بغداد بود و پیش از تحصیل در مدرسه معروف معماری AA در لندن ریاضی در لبنان خونده بود و سوای این پشتوانه فرهنگیش متعلق به غرب آسیا، او یک زن بود و برای همین توی عرصه‌ای که معمولاً جولانگاه مردان بوده، فرصت برای مردان مثل عرصه‌های دیگه بیشتر فراهمه، او تونسته به این درجه برسه، این میتونه چشمگیر باشه.
سپاس از بردیا افشین، کارشناس حوزه معماری و ساختمان.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
امروز 13 روز از نوروز 95 روز طبیعت نامگذاری شده است. طبق یک سنت کهن، ایرانیان در تمام ایران و حتی در خارج از ایران به دامن طبیعت می روند و آخرین روز عید خود را جشن می گیرند. شهرام میریان، همکار رادیو فردا در آلمان، نگاهی داشته به برگزاری این مراسم در آلمان.
در آخرین روز نوروز سال 95 هستیم و من در یک هوای آفتابی در یکی از بزرگترین پارک‌های جنگلی در غرب آلمان هستم. اینجا وعدگاه و محل تجمع ایرانی‌ها و ملیت‌هایی است که مراسم 13 بدر رو گرامی می‌دارن. در گوش و کنار این پارک جنگلی ایرانی‌ها رو می‌بینم که بعضن با میهمانان آلمانیشون بساط 13 بدر رو پهن کردن. من جلو میرم و ابتدا از این خانم می‌پرسم الان مشغول چه کاری هستین؟
در حال درست کردن کباب.
اینا کبابه یا شامیه؟
شبیه کتلته. خودم شب قبل آماده کردم.
و میبینم که دوستاتون هم اومدن اینجا جمع هستن و حتی قلیونی به پا هستش، قارچ هستش و دیگه گوجه فرنگی و
دوستم آخه گیاهخواره.
برم سراغ گیاهخوار. از سیزده بدر بگیم.
خوبه، خوش میگذره، همه با هم دیگه اومدیم. خانوادم کار میکنم ولی خب خودمون دوستا گفتیم پاشیم بیاییم.
چطور شما گیاهخوار شدید؟
برای ما چیزی بهتر که آدم گیاهخوار باشه.
چه کسی از شماها در واقع اهل این قلیون هستش؟ شما میدم که آماده کردین و ولی خب خیلی جوون هستیم برای قلیون کشی.
قلیونه دی.
همینم موسیقی 13 بدر شما همطور جاری هستش و خب شما میدم ساکت نشستین ولی بقیه کار شما رئیس اینا هستین.
من یه ذره تنبل هستم.
خب غیر از کباب خوری و این صحبت ها
بازی میکنیم بالاخره تخته پاسور دیگه.
بازی های نشسته.
دقیقاً بازی‌های نشسته.
تخمم میشکنید.
تخمم بله دقیقاً تخمم داریم اتفاقاً.
شما رو صندلی نشستین خانم، روز 13 بدر رو یه کلاه حصیری هم بر سر گذاشتین و خب هوا هم آفتابی هست.
این صندلی واسه ما راحت‌تره تا رو زمین.
امروز برای این روز 13 بدر چه تدارکی دیدین؟
زیستش کایتن و
یعنی شیرینیجات.
آره بله.
همسایه‌های شما در حال کباب پزی و این صحبت‌ها هستن.
امسال گفتیم یه جور دیگه باشه. اینجا به دنیا اومدم.
چه فارسی خوب صحبت می‌کنی.
مرسی. آره.
سبزی نوروز رو چه کرد؟
سنت اینه که بعداً بندازیمش توی آب.
گره زدنش رو فراموش کرد.
آره این کارو مامانم می‌کنه.
شما برادرشون هستین؟ نوروز رو چگونه گذروندید؟
هم خوری.
نوروز رو به خاطر خوردنش روز داری؟
آره دیگه.
من در گوشه دیگر از این پارک جنگلی می‌بینم سه تا آقا نشستن، دو نفرشون روی صندلی، یک نفرم روی جعبه آبجو. جعبه آبجو هم پره. بله.
دو ساعت دیگه احتمالاً خالی میشه. ترجیح می‌دم روی جعبه آبجو بشیم تا اینکه روز من سعی کردم نوروز رو درقل یه مقداری از آداب و رسومی که تو ایران داشتیم حفظ کرده باشم و
با انواع و اقسام میوه و تخمه و آجیل و کلی هم سیخ کباب بینم که خالیه. چرا؟
باید کم کم کارو شروع کنیم،
کباب و این چیزا که سینزه رو خوب بذر کنیم.
خب سبزی‌ها رو به عنوان یه دکور استفاده کنیم.
بله
کردیم.
یعنی داریم به نمایش می‌ذاریم که سیزه بدر بر ما چقدر عزیزه. رسومات رو سعی کنیم که همیشه انجامش بدیم، به آیندگانم اینو همینجوری دست به دست بدیم. برای همیشه بمونه.
این دو تا سبزه رو می‌کنم اینم خیلی پرپشته.
این دیگه کار خانم من بوده. پیمونه رو زیاد ریخته. فکر جیب منو بدبخت نمی‌کنه.
روز 13 که همه از خونه بیرون میان، ما هم طبق اون سنت اومدیم 13 رو بدر بکنیم. روز نسیخ.
یعنی قبول دارین شما؟
خب این چیزی که به هر حال از قدیم به ما گفتن، اومدیم این نحسی رو بدر کنیم و هموطنان عزیز رو ببینیم. تدارک هم کباب بختیاری و کباب لوری داریم و بله من اصالتم بختیاریه، افتخار میکنم.
خوب خانم شما در این هوای آفتابی خوب چه میکنم؟
هوا خیلی خوبه، مهمونیم اینجا و از برمن اومدیم، دوست عزیزمون ما رو دعوت کردن روز 13 رو در کنار هم دیگه باشیم.
روز 13 بدر یه روزی که خیلی قشنگه واسه تمام ایرانی‌ها، چون یه سنت دیرینه است که ما باید در حفظ پایداریش کوشا باشیم. من از فرانکفورت اومدم.
به نظر میاد که همه دور هم دیگه جمع شدن که این 13 بدر امروز به یه قشنگی تمام بشه.
خب آقا میبینم شما آسینا رو زدین بالا و سرگرم پیاده کردن جعبه‌هایی هستش. داخل این جعبه‌ها چه هستش؟
بیشترش مواد خوراکی.
ولی شما تنها هستین؟
نه الان دارم میان. من فقط چون بار زده بودم مجبور شدم زودتر بیام اینجا. امروز 13 بدر یه جمع 40-50 نفری بشیم. توی این بازی‌های قدیم بچگی گفتم بیایم بریم دم وسطی بازی کنیم، دستشته بازی کنیم. یکی گفت الک دولک، گفتم نه این دیگه مال ایران بودش، من مخالفت کردم. حالا امیدوارم که الک و دولک رو با خودشون نیاره.
میشه پیش بینی که با کلی ماجراها روبرو خواهید شد.
به احتمال خیلی زیاد.
سال خوب و خوشی براتون آرزو دارم، همینطور برای مهمونایی که من ندیدم.
گزارش شهرام میریان رو شنیدید درباره برگزاری جشن 13 بدر در آلمان.
از تاریخ 8 فروردین ماه پخش سرای رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می‌کند.
موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز از ساعت 11 تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
موج کوتاه ردیف 25 متر از ساعت 16:30 تا ساعت 22:30 صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. یادآوری می‌کنم اگر می‌خواهید شنونده مجلات هفتگی رادیو باشید و روزهایی که این مجلات پخش میشن رو از دست دادید، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اما در این بخش از مجله شامگاهی، فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا مروری خواهد داشت بر اخبار ورزشی.
کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز رسما با پیشنهاد ایران و عربستان در مورد برگزاری دیدار نمایندگان این دو کشور در یک کشور بیطرف موافقت کرد. به نوشته سایت 90، فدراسیون فوتبال ایران کشور عمان را برای میزبانی پیشنهاد داده و عربستان هم قطر و امارات را. در پی اختلاف فوتبالی دو کشور ایران و عربستان که بعد از قطع روابط دیپلماتیک این دو کشور به وجود آمد، AFC دو هفته پیش رأی به برگزاری دیدار نمایندگان این دو کشور در یک کشور بیطرف داد. در حالی که 10 روز دیگر مرحله نهایی رقابت‌های فوتبال انتخابی جام جهانی در آسیا قرعه کشی می‌شود و حریفان تیم ملی ایران شناخته خواهند شد، وضعیت ادامه سرمربیگری کارلوس کیروش در تیم ایران در حاله ای از ابهام قرار دارد. به نوشته خبرگزاری مهر، سرمربی پرتغالی تیم ایران حدود 1 ماه پیش ضمن انتقاد از شرایط تدارکاتی این تیم از سمت خود استعفا داد و تاریخ این استعفا از روز 11 اردیبهشت ماه است. در گزارشی که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، افشین پیروانی مدیر تیم فوتبال ایران با انتقاد از وضعیت تدارکاتی رسما از شخص اول دولت درخواست کمک کرد.
من هفته پیش از آقای رئیس جمهور خواهش کردم، از الانم از آقای رئیس جمهور جناب آقای دکتر روحانی تقاضام اینه که ورزش فوتبالی که اینقدر میتونه دل میلیون ها رو شاد کنه احتیاج به حمایت بیشتر داره.
ناکامی تیم ملی بوکس ایران در رقابت‌های گزینشی المپیک در چین در برخی از رسانه‌های داخلی بازتاب داشت. خبرگزاری فارس با انتقاد از نتایج مشت زنان ملی پوش ایران نوشته بوکس همچنان روی ریل ناکامی. در رقابت‌های انتخابی المپیک چین از تیم 8 نفری بوکس ایران 7 نفر حذف شدند و فقط مجید سپهوند این شانس را دارد تا فردا شنبه در صورت کسب نشان برنز راهی المپیک 2016 شود. و ملی پوش دوچرخه سواری ایران که هفته گذشته هنگام تمرین در جاده از یک سانحه رانندگی جان سالم به در برد میگوید اگر پیست دوچرخه سواری کرمان آماده بود من مجبور نبودم در جاده تمرین کنم. به نوشته خبرگزاری ایسنا، فرشید فارسی نژادیان عضو تیم ملی دوچرخه سواری ایران هفته پیش هنگام تمرین در جاده های حوالی کرمان با یک خودروی سواری تصادف کرد که به موقع به بیمارستان انتقال داده شد و حالش رو به بهبود است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
همراه ما بودید در مجله شامگاهی جمعه 13 فروردین ماه. این مجله شامگاهی در اینجا به پایان میرسه، اما در ادامه میتونید شنونده برنامه سالانه رادیو فردا باشید با عنوان مروری بر سیاست داخلی ایران در سالی که گذشت. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما بودم در این مجله شامگاهی. دعوت میکنم از شما همراه باشید با همکارم بهروز کارونی.
ایران در سال 1394 سال پر التهابی را از نظر سیاسی سپری کرد. مهمترین تحولات در سال گذشته انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در روز هفتم اسفند ماه بود که حتی چند ماه مانده به برگزاریشان توجه رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی و حتی نظامی ایران را به خود جلب کرده بود و آنها در این مورد به اظهار نظر و ابراز عقیده پرداختند. انتخابات هفتم اسفند ماه در شرایطی برگزار شد که تعداد بسیار زیادی از اصلاح طلبان و نیز هواداران دولت حسن روحانی نتوانستند از صافی شورای نگهبان عبور کنند و رد صلاحیت شدند. اعتراض ها نیز کارساز نبود. حتی اعتراض حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام. در مقابل آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی حمایت خود را از شورای نگهبان ابراز داشت. با این همه نتایج انتخابات برای اصلاح طلبان و نیز هواداران حسن روحانی تا اندازه‌ای خوشایند بود، به ویژه در تهران. هرچند که در برخی از حوزه‌ها باید در انتظار برگزاری دور دوم انتخابات و نتایج آن نشست تا مشاهده کرد که کدام جناح وزن بیشتری در قوه مقننه دارد. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، در مورد انتخابات هفتم اسفند ماه می‌گوید:
با وجود رد صلاحیت‌های گسترده‌ای که متوجه اردوگاه اصلاح طلبان یا حامیان دولت شد و میشه از اون به یک قتل عام سیاسی یاد کرد، اما اصلاح طلبان و حامیان دولت موفق شدن با تنظیم یک فهرست حداقلی که حتی شامل برخی از محافظه‌کاران میانه‌رو یا چهرهای عملگرای اردوگاه اصولگرایی بود که شاخص اونها شاید نامزدی آقای علی لاریجانی از قم و قرار گرفتنش در فهرست اصلاح طلبان بود، یا همچنین قرار گرفتن اسم حتی آقای کاظم جلالی بازی راست آقای لاریجانی در تهران در فهرست حامیان دولت. به این ترتیب موفق شدن با وجود همه محدودیت‌ها به خصوص در حوزه تبلیغات و به ویژه با توجه به فشارهایی که روی احزاب اصلی حامی اصلاحات مثل جبهه مشارکت سازمان مجاهدین انقلاب وجود داشت، با همه اینها و با محدودیتی که متوجه آقای خاتمی بود برای سانسور در مطبوعات و حصر خانگی رهبران جنبش سبز، اما پیروز بشن و کامیاب بشن در محدوده بضاعتهایی که داشتن به ویژه در تهران. و این به نظر میرسه یک اتفاق سیاسی مهمی در سال 94 هستش، به خصوص که ترکیب مجلس میتونه کمک کنه به دولت روحانی اگر موفق بشه برای یک دوره دیگه در قوه مجری خودش رو تداوم ببخشه.
حنیف مزروعی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب ساکن بلژیک، از زاویه دیگری به نتایج انتخابات نگاه میکند.
تو انتخابات مجلس شورای اسلامی شاید بشه گفت مهمترین تأثیری که این انتخابات تو فضای سیاسی آینده داره اینه که حداقل با ما مجلسی روبرو خواهیم بود که تندروی کمتری رو در مقابل حالا دولت یا در مقابل خواسته های عمومی مردم از خودش بروز خواهد داد. نمونه بارزش همین مسئله برجام بود که یه اگه حالا یه اتفاقی مشابه این بیفته ما مجلسی نخواهیم داشت که علیه برجام شروع کنه به موضع‌گیری های خیلی تند و تیز و رادیکال. برداشت من این هستش که ما از مجلس آینده نباید توقع خیلی بالایی داشته باشیم که تغییرات خیلی بنیادی می بیاد تا از سطح قوانین و یا کارهایی که مجلس جزء حیطه اختیاراتش هست انجام بده. در مورد مجلس خبرگان رهبری هم شاید بشه گفتش که باید با توقعات خیلی پایین به این انتخابات نگاه کرد. مهمترین اتفاقی که فقط در این مجلس افتاد این بودش که ریاست خبرگان دوره قبل نتونست وارد مجلس خبرگان بشه و همچنین یکی از لیدرهای اصلی جریان تندرو در کشور که آیت‌الله مصباح یزدی هم هست از حوزه تهران وارد مجلس نشد. اما در مجموع چارچوب و شاکله مجلس خبرگان تغییر آنچنانی نسبت به دوره گذشته نداشته و حالا نمیشه توقع خاصی هم داشت که این مجلس بیاد وظایف قانونی خودش رو که در قانون اساسی به اونها اعلام شده و باید انجام بدن رو مجددا از سر بگیره، مانند نظارت بر رهبری، نظارت بر دستگاه‌های زیر نظر رهبری. اما تغییرات کوچیک مانند اینکه حالا حتما رئیس مجلس خبرگان در جدید عوض خواهد شد و حالا یکی از گزینه‌های احتمالی که ممکنه این انتخابات در انتخابات داخلی پیروز بشه آقای هاشمی رفسنجانی هست، به وقوع خواهد پیوست. اما در مجموع فقط میشه گفتش که این انتخابات تنها شاید پیام که خواهد داشت در آینده این است که تندروی کمتری در هر دو مجلس نسبت به خواسته های عمومی ملت که حالا به نوعی در انواع اقسام بیان میکنند رو خواهد داشت.
در این میان نکته‌ای که در مورد مجلس جدید خبرگان مطرح شد آن بود که رهبر جمهوری اسلامی در سال 94 بر نقش آن در تعیین جانشین خود تأکید کرد. یکی دیگر از تحولات مهم سیاسی در ایران مطرح شدن بحث نفوذ دشمن در مراکز تصمیم گیری نظام جمهوری اسلامی از سوی آیت الله علی خامنه ای بود. رهبر جمهوری اسلامی این اصطلاح را پس از توافق اتمی ایران و گروه 5+1 در تیر ماه سال 94 بیان کرد و در چند سخنرانی خود نیز آن را چند بار تکرار کرد. هواداران او از جمله در میان اصولگرایان تندرو و نیز مقام‌های نظامی ایران از جمله فرماندهان سپاه پاسداران برای آن مانور دادند. در این میان به دنبال سخنان آیت الله خامنه‌ای شماری از روزنامه‌نگاران از سوی سپاه پاسداران بازداشت شدند. مرتضی صادقی فعال سیاسی مقیم هلند به این پرسش که هدف آیت الله خامنه‌ای از مطرح کردن موضوع نفوذ دشمن در مراکز تصمیم گیری چه بود اشاره می کند که شیوه سیاستمداری رهبر جمهوری اسلامی به گفته او شیوه امنیتی است.
اگر شما به سایت ایشون مراجعه بکنید و جستجو بکنید کلمات رو میبینید 2181 بار کلمه نفوذ دشمن به کار رفته است. به باور من پس از برجام طبیعتاً ایران یک سری ارتباطات بایستی با جهان خارج میگرفت و میگیره چون تحریم ها تموم شده. ایشون برای این که بتونه همون گونه مانند گذشته اداره امور رو با یک نگاه امنیتی روش اشراف داشته باشه و تسلط داشته باشه این بحث رو مطرح کرد.
آقای صادقی در مورد نتایج ناشی از بحث این اصطلاح جدید از سوی رهبر جمهوری اسلامی عقیده دارد؟
عواقب این کار میشه برای این که از جمله مثلا میخواییم قرارداد یک شرکتی رو با یک پیمانکار بین المللی به هم بزنیم چون جلوی پیشرفت یا جلوی کار سپاه پاسداران رو گرفته، میشه به بهانه این که نفوذ وجود داره، دشمن در اون نفوذ کرده، اون کار رو جلوش رو گرفت. وزیری میخواد یک معاهده فرهنگی، یک اقدام توریستی انجام بده، به بهانه نفوذ میشه جلوش گرفت. به این خاطر عواقب این کار میشه دست و پا بستن نیروی اجرایی رو ازش متصور بود که این نیروی اجرایی رو بخوان به دلیلی جلوش رو ببندن و تحت نفوذ خودشون قرار بدن. میتونه این عواقب رو داشته باشه که عواقب بسیار ناگوار و نگران کننده ای هست.
دیگر رویدادی که میتوان گفت در سال گذشته خورشیدی در فضای سیاسی ایران وجود داشت برخوردهایی بود که اصولگرایان تندرو در مجلس و قوه قضاییه و حتی در خارج از این دو قوه با دولت حسن روحانی داشتند. این برخوردها تا به آن اندازه بود که اعتراض و انتقاد حسن روحانی و نیز اعضای دولت او را به دنبال داشت. علی کشتکر تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس:
از روزی که دولت روحانی اومده نیروهای اصولگرا، البته بخش تندروی اصولگرایان، چوب لای چرخ دولت میزدن. نگاهشون هم به مسئله ایدئولوژیکه، یعنی مسئله منافع ملی ایران نیست، مسئله این که دولت حق داره و رأی مردم هم پشتشه نیست. مسئله اینه که اینا یه نگاه ایدئولوژیک دارن و اون اینه که انقلاب بایستی تا پیروزیش در تمام کشورهای اسلامی پیروز بشه و ایران هم سکوی پرش پیش برده انقلابه. این نگاه اوناست. در حالی که نگاه دولت روحانی نگاه دولت ملت به ایران هست و میگن ما باید به قوانین بین المللی گردن بذاریم، رابطمون هم با دنیا بهتر بکنیم. اونا این دید رو قبول ندارن، رأی مردم هم که به همین دید هست قبول ندارن به این نگرش. بنابراین هر کاری دولت روحانی بکنه اونا بهش مخالفت خواهند کرد. در سال گذشته به همین دلیل مخالفت کردن، در سال آینده هم ادامه خواهند داد.
اما از دیگر تحولات و اخبار مربوط به ایران در سال 1394 خورشیدی میتوان به تشدید برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان مدنی و صنفی از سوی دستگاه‌های امنیتی دولتی و نیز سپاه پاسداران، ادامه درخواست‌ها برای پایان دادن به حصر خانگی میرحسینی موسوی، مهدی کروبی و زهرا تهنورد و نیز مباحث مربوط به فساد مالی در ایران اشاره کرد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.